بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به میدان جمهوری خوش آمدید. تلاش داره با بازخوانی تجربیات گذشته اون رو چراغ راه آینده قرار بده در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب. معظم انقلاب اسلامی 22 بهمن سال 97 بیانیه‌ای صادر کردند که به بیانیه گام دوم مشهور شد. بر اساس این بیانیه افق بلندی در مقابل ایران بزرگ اسلامی قرار داره. رو به قله این. میدان جمهوری توسعه شهر تهران به خصوص بعد از انقلاب است و تأثیراتی که این توسعه بر نحوه زیست ما در کلان شهر تهران گذاشته. با این رویکرد که چه مزیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هایی برای ما ایجاد کرده. لطفاً با میدان جمهوری همراه باشید. بسیار خوب، شنوندگان محترم، با این مقدمه اجازه بفرمایید که مهمانان محترم برنامه امروز میدان جمهوری رو حضورتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حسین حاتمی نژاد، استاد محترم دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم صحبتتون.
سرکار خانم دکتر حنانه میروکیل، کارشناس اداره کل شهرداری، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. خانم دکتر به شما سلام میگم.
سلام و عرض ادب، خیلی متشکرم،
سپاسگزارم. در خلال برنامه آقای دکتر حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم به ما تلفنی خواهند پیوست. خانم دکتر با شما شروع بکنم. ظاهرا یک طرحی برای توسعه شهر تهران پیش از انقلاب وجود داشته. اگر از جزئیات اون طرح ما رو مطلع می‌کنید و قدری راجعش صحبت بکنید ممنون میشم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. عرضم به خدمتتون که ما بدون اینکه یک سیر تحول کلی در ارتباط با دیدگاه‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی یا شهری ندونیم، نمیتونیم ورود پیدا بکنیم به اینکه چه بر سر تهران اومده و گذشته. ما اگر بخوایم که توی سه تا حوزه به صورت خیلی کلان و مختصر بگیم که دیدگاه‌ها و نظریه‌ها چی بوده، از حدود سال 1920 تا 1960 برنامه‌ریزی جامع تو سطح جهان رایج میشه. این سطح از برنامه‌ریزی به مدیریت متمرکز دولتی اختصاص داره، اهداف توسعه کلان اقتصادی و ساماندهی کالبدی رو دنبال میکنه که خروج میشه طرح‌های جامع و تفصیلی. در سالهای بعد از 1960 تا 1980 برنامه‌ریزی سیستمی رایج میشه. توی برنامه‌ریزی سیستمی هدف سوق پیدا میکنه به مسائل اجتماعی و هدایت و نظارت سیستم شهرها که ما توی این سطح طرح‌های ساختاری محلی و طرح‌های استراتژیک رو داریم که طرح‌های ساختاری از مبدأشون انگلستان هست و طرح‌های استراتژیک یا راهبردی از امریکا نشأت میگیرن. و در سطح آخر و اون اتفاقی که تا کنون ادامه پیدا کرده از 1980 تا به حال، برنامه‌ریزی دموکراتیک هست که هدفش رو تأمین توسعه پایدار میذاره، تأمین عدالت اجتماعی و مدیریت مشارکتی رو در دستور کار خودش قرار میده. اما حالا چه اتفاقی افتاده توی برنامه ریزی تهران از ابتدایی که شکل گرفته؟ عرضم به خدمتتون که در برنامه ریزی جامع و عقلانی که اون تفکر حاکم پشت سیستم شهرسازی کشور ما هستش، یک وضعیتی رو پیگیری میکنه به این صورت که میاد به صورت کامل و جزئی وضعیت کاربری زمین رو در زمان حال و آینده به صورت نقشه های تفصیلی و ضوابط دقیق اجرایی معلوم میکنه. توی این نوع برنامه ریزی یک فعالیت فنی و رها از ارزش داره اتفاق میفته و برنامه ریز نقشه متخصص رو داره. این رویکرد کاملا از بالا به پایین هست و مغایره با اون اتفاقی هست که رویکرد نوین به توسعه شهری هست و اون پارادایم چنجی که اتفاق افتاده در سطح جهان رو ما هنوز شاهدش نیستیم. البته که حرکت‌های به سمتش اتفاق افتاده و در حال وقوعه. توی برنامه‌ریزی مشارکتی و دموکراتیک که باید به اون سمت حرکت بکنیم تغییرمون از یک نگاه تجویزی به مشارکتی میره. به جای تأکید بر محصول ما به فرایند تمرکز میکنیم و از وابستگی به منابع موجود میریم به سمت ظرفیت سازی. توی این نوع از برنامه ریزی ما تأکیدمون بر ابتکارات جامعه مدنیه. از مساعدت و همیاری شهروندا میخوایم یاری بگیریم.
خب خانم دکتر، عرض شد که به نظر یه ذره تخصصی شد.
بله.
من شهروند ممکنه که شاید و من مثلا الان دارم رانندگی میکنم یا تو محله کارم دارم میشم، یه ذره اگه بخوام تمرکز بکنم ممکنه حواسم از کار پرت بشه. بذارید از آقای دکتر حاتمی نژاد هم سوال کنیم. آقای دکتر، این روند برنامه ریزی ها رو چطور میبینید از قبل از انقلاب؟ حالا اگر که تعاریفی که خانم دکتر گفتن رو قبول دارید،
بله،
یا اگر راجع به چالشی وجود داره اونا رو بررسی بکنید.
فرمایش خانم دکتر کاملا متینه و مبانی نظریش و سر تحولش رو به درستی فرمودن. اما ما در کشور جهان سومی زندگی می کردیم. زمان قبل انقلاب هم که من یادم میاد کاملا یعنی در عمل ما کشوری بودیم که بیشتر برنامه روزی داشتیم تا برنامه ریزی و این مشکل هنوزم ادامه داره.
اچه.
به طوری که ما از سال 58 تا 68 اصلا برنامه توسعه عمرانی هم نداشتیم به دلیل شرایط جنگ یا هر چی دیگه‌ای که بود. بنابراین گاهی اوقات حالا چون فرمودید که مخاطبین ما همه اجتماع تهران و سایر شنوندگان محترم هستن، واقعیت اینه که نابرنامه ریزی گاهی اوقات خودش بهتر از برنامه ریزی غلطه، برای که حداقل اون تمایلات و تمنیات ذینفعان و برنامه ریزان و خود سیستم های دولتی بهتر میتونن تنظیم کنن، البته در روابط تعاملی که با هم دیگه دارن.
بله.
که آخرین دیدگاه رو که خانم دکتر به درستی اشاره کردن، این دیدگاه های مشارکتی است و به دنبال ایجاد یک فضای گفتمانی هستن، و هم به شرط وجود یک جامعه مدنی. یعنی اینکه باید احزاب فعال باشن، باید رسانه ها واقعا مستقل باشن، کار خودشون انجام بدن، واقعا باید در مراحل برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر حسن اجراش مردم پای کار باشن، و اینکه فقط ما به قول حالا یورگن هابرماس بیشتر مردم رو مطلع بکنیم از برنامه ها و در حقیقت کامیونیکیتیو پلنینگ انجام بدیم، این کفایت نمی کنه. یعنی یک ارتباط با مردم فقط جوابگو نیست، بلکه مشارکت و اون روابط واقعی همکارانه اون مهمه که کالابوریتیو هست و نظر هیلی هست و هیلیر و کسای دیگه خیلی روی این تاکید کردن از قبل از انقلاب. خب طبیعتا شهرهای ما با یک سری برنامه های از بالا به پایین همجور که خانم دکتر گفتن و طرحهای جامعه شروع کردن به گسترش، و طرح جامعه تهران هم که خودتون میدونید قبل از دهه 50 بود، 1349 تقریبا بود و مطالعاتش البته انجام شده بود، بندر لنگه و جای دیگه ما طرح جامعه داشتیم، ولی
درسته.
تهران بعد از اونا پیش آمد و حتی مشهد و هم سال 47-8 تقریبا همین طرح جامعه تهیه شد. اما طرحهای جامعه و برنامه ریزی هایی که ما توی شهرهای ایران داشتیم، چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب، هیچ کدوم واقع گرایانه نبوده. معیارها و شاخصهای حالا موجود در طرح جامعه متناسب با استطاعت مالی دیگران اصلا نبود.
آقای دکتر یه دکتری برام جالب شد، یعنی ما حتی زیست در شهر که شامل برخورداری از مثلا دارم میام فضای سبز، امکانات حمل و نقل عمومی، معماری، فضای تفریحی، فضای آموزشی میشود، ریشه در مثلا شکل دموکراسی در جامعه داره؟
کاملا. ما یک بحثی داریم آقای دکتر که بهش میگیم حق به شهر، و معروفترین چهره یک جغرافیدان پرآوازه جهانی است به نام دیوید هاروی که دیوید هاروی دنبال حالا بحثای هانری لوفبر و اینها به حق به شهر اشاره میکنه و همه اون فرمایشات که شما کردید، یعنی سرانه ها و حق برخورداری همه آحاد مردم صرف نظر از جنسیتشون، نژادشون، مذهبشون و طبقه اجتماعیشون در استفاده از خدمات شهری یک اصل پذیرفته شده است.
یعنی شکل سیاست ورزی حاکمیت تاثیرگذار در کیفیت زندگی در شهر و به تبعش در روستا و جاهای دیگه.
کاملا.
خیلی عالی بود.
حالا من یک عرض کوچیکی مکملش عرض کنم، چه قبل از انقلاب، چون من دوره لیسانس رو قبل از انقلاب بودم،
بله،
و بعد انقلاب متاسفانه مدیران و حداقل افرادی که در شهرداری های بزرگ ما بودن بیشتر تکنوکرات بودن، و این تکنوکرات بودن یا تکنوکراتیکی عمل کردن باعث شده که مردم به کنار برن، در نتیجه یک حرفایی زدن، یک معیارهایی رو به کار گرفتن که اصلا جوابگو نبوده.
معتقد که هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب؟
بله، چون من هر دو نظام رو دیدم.
بسیار.
و هر دو رو روش تحلیل کردم، هم قبل انقلاب هم بعد انقلاب.
زنده باشید. من حتما برمیگردم راجع به، یعنی ادامه این موضوع رو با جناب علی گفتگو خواهم کرد، ولی بذارید از خانم دکتر میوکیلم بپرسیم که خانم دکتر، خب اون طرح در نهایت به چه سرانجامی در واقع رسید؟ آقای دکتر میگن که از 1349 طرح جامعه تهران تصویب شد.
بله.
چه ویژگی‌هایی داشت؟ بلند پروازانه بود آیا؟
عرض میکنم خدمتتون. من در تکمیل سوال قبلی که نتونستم به صورت کامل شرح بدم،
من اصلاح میکنم
که
کلمه شما رو
قطع کنم. من خیلی طولانی.
زنده باش.
عرضم به خدمتتون که توی دوره سال 1335 تا 1355 جمعیت شهر تهران از 1,584,000 نفر به 4,530,000 نفر افزایش پیدا کرد. توی این مدت 20 ساله ما افزایش 3 برابری توی شهر تهران داشتیم. رشد جمعیت و توسعه کالبدی و سریع و بی‌برنامه باعث شد که سازمان برنامه و بودجه قرارداد طرح جامعه تهران رو با مهندسین مشاور فرمانفرماییان منعقد بکنه و در سال 1349 به تصویب رسید، همونطور که جناب آقای دکتر فرمودن. توی سال 1345 که توی آغاز مطالعات این طرح بود، تهران 180 کیلومتر مربع وسعت داشت و 3 میلیون نفر جمعیت. برای افق طرح که 1370 بود، وسعت 650 کیلومتر و جمعیت 5.5 میلیونی در نظر گرفته شد و اینکه تراکم تهران از 150 نفر به 90 نفر کاهش پیدا بکنه، به ازای هر نفر هم 55 متر مربع خدمات تعلق بگیره. این طرح طی سالهای 1349 تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی مبنای هدایت توسعه شهر تهران بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ اهدافش محقق نشد، تمرکز زدایی از شهر تهران صورت نگرفت، تهدید جمعیت اتفاق نیفتاد و گسترش شهر در سمت غرب ناموفق عمل کرد. چرا؟ چون که صنایع بزرگ اومدن تو غرب تهران قرار گرفتن، تو امتداد جاده تهران کرج که خودتون مستحضر هستین، اون بادهای غربی شرقی و اون آلودگی که الان شاهدش هستیم رو بخش عظیمیش سهم فهم این مسئله هستش. شهر کرج اومد توی این مناسبات شروع به بازی کرد، شهرک‌های اقماری شکل گرفتن و رونق یه اتفاق دیگه هم که افتاد، اومدن محدودیت استقرار صنایع رو توی شعاع 120 کیلومتری تهران دیدن که رونق شهرک‌های صنعتی قم و قزوین و سمنان رو امروز شاهدش هستیم. بله. یعنی می‌بینیم که یه برنامه ریزی چطور داره سازمان فضایی کل کشور رو تحت تاثیر قرار میده. و عرضم به خدمتتون که مشکل ترافیکی شهر تهران طی اون دوران تشدید شد، حمل و نقل کارآمد عمومی شکل نگرفت و تراکم جمعیت که قرار بود کاهش پیدا بکنه افزایش پیدا کرد. عرضم به خدمتتون که توی دوره 1355 تا 1390 ما شاهد سیر نزولی نرخ طبیعی رشد جمعیت هستیم و بعد شاهد این مهاجرت هایی هستیم که به شهر تهران داره صورت میگیره. من توی مقطع ارشدم منطقه‌ای خوندم و این باعث شد که من یک رویکرد کلانتر به این موضوع پیدا بکنم. ما یه نظریه‌ای داریم توی بحث منطقه‌ای، بهش میگن نظریه تور و وزنه. خیلی جالبه، ما وقتی یک تور رو در نظر بگیریم و تعدادی وزنه با سنگینی‌های مختلف توی این تور بندازیم، اون وزنه‌ای که سنگین‌تره همه اون وزنه ها رو به سمت خودش میکشه. تهران هم داره توی سطح کشور ما به همین شکل عمل میکنه. چرا؟ چون ما منطقه کلان شهری تهران رو ندیدیم، مجموعه شهری تهران رو ندیدیم، آمایش سرزمینیمون به صورت متعادل اتفاق نیفتاده و به صورت سندهای فرادست ما این رو بهش توجه کافی رو نداشتیم و این اتفاق افتاده که تمام منابع داره به سمت تهران جذب میشه که مشاهد اون افزایش جمعیت هستیم. حالا باز من توی پارت‌های بعدی ادامه اون طرح‌های توسعه تهران رو
خواهش میکنم، ضمن اینکه در بخش‌های بعدی باید بگیم خانم دکتر. بله، شما هم ماشاءالله همتون آکادمیک تحصیلاتتون ولی باید فارسی رو پاس بدید. متشکرم از شما. آقای دکتر برای پایان این بخش 2 دقیقه زمان داریم، علت مهاجرت‌ها به تهران چی بوده معمولا؟ ما تو اجتماعی های اول دوره تحصیل میخوندیم که جامعه روستایی ایران مثلا 65% بوده، جامعه شهری ما 35% بوده. بله، ولی این به مرور انقدر کم شده که الان فکر کنم به 20% 25% ما رسیدیم در جامعه روستایی.
ببینید اگر کلی بخوایم صحبت کنیم، به دلیل نبود یک طرح آمایش ملی متاسفانه و بست روابط سرمایه‌داری از نوع رانتیر و از نوع رانتیر یعنی آیدی که مفت به دست بیاد. بله. ما زحمت نکشیم. شهرهای ما به قول یک نظریه پردازی به نام هوزلیتس بیشتر شهرهای انگلی هن، شهرهای مولد نیستن. تا جایی که ممکنه ما چلو کبابی میزنیم، رستوران میزنیم، اینا هیچ کدوم به درد اقتصاد پایه نمیخورن. یعنی اقتصاد پایه اون اقتصادیه که شما یک تولید بکنید به خارج از منطقه یا کشورتون ارسال کنید، در مقابلش ارز وارد بشه و به علاوه مشاغل غیر رسمی که خیلی بحث طولانی است که حالا من نمیدونم چند بخش داری این صحبتهای ما.
ما دو بخش 15 دقیقه دیگه ای به غیر از اون چه که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم و پایان پیدا میکنه، دو بخش دیگه هم داریم. چقدر جالب بود، یعنی شهر هر چقدر بزرگ باشه، رستوران شیک هم داشته باشه، ولی تا وقتی تولید نداشته باشه خیلی
هیچ ارزشی ندارد. هیچ ارزشی ندارد. اصل اینه که ما یک کشور بسیار متنوع هستیم. بله. با بیش از 1,640,000 کیلومتر مربع و شاید 1,540 تا شهر، فقط انگار ما هر 10-15 روز یک شهر ایجاد کردیم و این شهرهامون هم همه خام شهرن، یعنی شهر واقعی نیستن، هنوز نرسیده هستن.
بله.
و نه هی جلوگیری میکنم از این اصطلاحات علمی که رایج هست به دانشیان عزیزمون میگیم.
خب نه اگه معادل فارسی نداره که بگیم بهش اشاره کنیم،
همون خامشهر دیگه. ما همین رو میگیم پری میچر سیتیز، اینها هست که در حقیقت خامشهره. شهرهایی هست ما از آن شهر داریم زیر 1,000 نفر. بله. چرا؟ چون عرض کردم معیارها و ملاکامون غلطه. اما سوال شما این بود که چرا مهاجرت پیش میگیرد میاد. علتش نبود طرح‌های آمایش و ضعف در اجرای طرح‌های کالبد ملیه. طرح آمایش بیشتر زیر نظر سازمان برنامه بودجه بوده که 1327 در ایران به وجود آمده این و بحث‌های طولانی دو تا برنامه عمرانی 7 ساله داشت، 3 تا این برنامه 5 ساله که آخریش خورد به انقلاب و ما توی دوره آخریش بودیم، ما اصلا دانشجو بودیم اون موقع. رشته منم عمران ناحیه‌ای بود و اینا رو مجبور بودیم که بخونیم، ولی همون موقع ما می‌دیدیم که در نظام قبل از انقلاب اسلامی بیشتر به شهرها توجه داشتن، بیشتر به صنعت توجه داشتن، نه به ایجاد اشتغال و استفاده از پتانسیل‌های مناطق محروم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. شنوندگان محترم لطفاً با رادیو تهران میدان جمهوری بمانید، فاصله کوتاهی خواهیم شنید و بعد برمیگردیم اینجا در استودیو گفتگومون رو ادامه میدیم. سلام مجدد به شنوندگان محترم و عزیزانی که از حالا به جمع همراهان برنامه میدان جمهوری رادیو تهران پیوستند. خوشحالم که صدای ما رو میشنوید و امید همراهیتون رو داریم. در استودیو سرکار خانم دکتر حنانه میروکیل، کارشناس اداره کل شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران حضور دارن و همینطور جناب دکتر حسین حاتمی نژاد، استاد محترم دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. تلفنی جناب آقای دکتر حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم حالا به ما پیوستن. آقای دکتر سلام میگم به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم به شنوندگان عزیز برنامه خوبشون.
سپاسگزارم و ممنونم که وقت گذاشتین برای این گفتگو. ما با دو مهمان محترم در بخش قبل که تقدیم حضور شنوندگانمون شد، یه قدری راجع به طرح تفصیلی تهران که در 1349 در واقع به تصویب رسیده و موفق نشد که به مرحله اجرا برسه، در واقع در اجرا ناموفق بود بهتره بگم، صحبت کردیم. از جناب علی میخوام راجع به برنامه‌ریزی‌های بعد از انقلاب صحبت بکنم، یا اگر که مقدمه ای لازم است بفهمید برای شنوندگانمون اون رو هم بشنوید. ولی در واقع پرسش اصلی من این است که طرح تفصیلی شهر تهران یا طرحهای جامعی که برای پایتخت در نظر گرفته شده رو شما اگر بررسی کردید جامع و مانع میدونید یا نه اونها رو هم داره نواقصی میدونید که باید به مرور مثلا رفع بشه؟
شهرسازی ایران ابتدا به بیشتر مثلا نوع اجاره نشینی که داشت، اجاره نشین شهرسازی سبک فرانسه و انگلیس بود. توی طرح جامعه هم قرار بود که یک شرکت فرانسوی بیاد و طرح جامعه تهران رو مطالعه کنه. یه اتفاقی میفته تو سازمان مدیریت، فرمان فرمایان طرح جامعه رو میگیره، یه جوینت نیچر امریکایی میگیره. طرحهای امریکایی بیشتر برای شهرهای پندشتی که محور خیابونه، مثلا شما طرحهای جامعه گذشته ما رو نگاه بکنید، طرح جامعه تهران، طرح جامعه سمنان، طرح جامعه مشهد، طرح جامعه بروجه، طرح جامعه کاشان، گنبد کابوس، همه طرحهای جامعه توشون محورشون خیابونه، یعنی اصلا مورفولوژی شهری کشور رو خیابون مشخص میکنه. به همین خاطر مثلا طرح جامعه تهران رو فرمان فرمان که میزنه براش یک رشد شرقی غربی در نظر میگیره. اتوبان همت همون موقع دیده شده، اتوبان شهید همت.
بله.
یعنی مثلا محوری که یعنی توی مثلا بروجه یه وسط خیابونی رو در نظر میگیرن به عنوان مثلا حل مشکل ترافیک. طرح‌ها بیشتر روی کرد خیابان محور داشته. اینها مستلزم این بوده که برن این خونه رو تملک کنن. شاید مهمترین دلیلی که هیچ کدوم از این طرح‌ها تو کشور، تو زاهدان هم اجرا نشده، طرح جامعه
بله،
توی چون طرح تفضیلی خوب متأثر از طرح جامعه، مثلا منظور طرح شهری که من طرح
بله بله،
بعد فکر میکنم مشاور زیستا توی دهه 80 یه مطالعه رو انجام داد راجع به 16 تا طرح جامعه. 80% طرحهای جامعه اجرایی نشده بود. مثلا تو 40% طرحهای جامعه پیشبینی شده بود شهرها به سمت غرب میرن، شهرها به سمت شرق رفته بودن. مثلا 40% بینابین بود، یعنی مثلا پیشبینی کرده بود شمال، مثلا 50% شمال 50% جنوب، تو 20% مطابق تر. تو پیشبینی های جمعیتی هم تقریبا 80% انحراف داشت. بعد مثلا شهری مثل قم، شهری مثل بروجه، اینا کلن پیشبینی هاشون با خطا مواجه.
خب آقای دکتر داشتین میگفتی چرا موفق نشدن اون طرها؟
همین دلیله، یعنی میخوام عرض کنم که یک، تغییرات سریع جمعیتی، دو، طرحهای جامعه و تفصیلی ورودشون توی ایران از شهرسازی امریکا گرفته شده بود. شهرسازی امریکا خیابون محور بود، یعنی مثلا شهرهای پندشتی که خودرو توشون عبور و مرور کنه. و چون عرصه مالکیت متعلق به مردم بود، مثلا من رفته بودم توی شهر بروژه شهردار شده بودم، بعد طرح جامعه رو حالا بعدا بازنگریش کردم، حساب کردم که مثلا اگه بخوایم اون طرحهای جامعه رو مثلا دیگه خیابونی تو بروژه خیلی بود، خیابون بهار یواز عقب نشینی میکرد.
بله.
یا مثلا محور بروجت از شمال به جنوب به طور کامل قطع میشد، پولی که میخواست تقریبا تا 100 سال آینده تامین نمیشد. بعد مثلا فرض بر این بود که اگه خیابونا تعریض بشن ترافیک حل میشه. خب مثلا ما تجربهش رو تو تهران داشتیم دیگه، مثلا ما خیابون امام خمینی رو آقای قالیباف تعریضش کرد، البته از قبل بود.
بله.
هزاران خیابون و هزاران کنار، یه ده ها خیابون ما تعریض کردیم، به هیچ وقت
مشکل ترافیک رو حل نکرد.
بدتر میشد، چون شما اساسا روی کردی که فکر میکرد که مثلا خیابون و اتوبان رو زیاد بکنه مشکل ترافیک، این اساس مشکل طرح جامعه بود. مشکل دوم اینه که توی بحث آمایش سرزمین،
بله،
ما یه موضوعی داشتیم. موضوع ما تو بحث آمایش سرزمین سال 1351، مشاور ستیران میاد برای یک کشور یک طرحی رو تهیه میکنه.
بله.
که بر اساس اون تنظیم بین فضا و فعالیت و جمعیت رو تنظیم کنه. سال وقتی که انقلاب اسلامی میشه، از اینجا وارد بحث شما بشم، موقعی که انقلاب شکل میگیره این یه مدتی معطل میمونه.
بله.
بعدن به خاطر اهمیتش دوره دهه 60 نخست وزیر وقت ورود پیدا میکنه. اون موقع دعوا میشه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه که کدومشون این کار رو انجام بدن.
بله.
اونجا نخست وزیر وقت ورود پیدا میکنه، میگه که ورود به موضوع پیدا میکنه که دعوا نکنید، کالبدیش رو وزارت مسکن و شهرسازی وقت انجام بده، جمعیتش رو سازمان مدیریت. یعنی تقریبا یه تیر خلاصی به برنامه آمایش زده میشه. وقتی این اتفاق میفته، ترکیب جمعیتی کشور به این شکله که مثلا از حالا بر اساس سرشماری عرض میکنم خدمتتون.
بله.
جمعیت کل کشور، خب آخرین سرشماری ما سال 1395 بوده، حدود 79 میلیون و 900 هزار نفر بوده. از این جمعیت حدود 20 میلیونش توی روستاها بوده، 20 میلیون و 700 هزار، 59 میلیون و 100 هزار تو شهرها. ولی چه اتفاقی میفته؟ از این 59 میلیون و 140 هزار فرد جمعیت شهرنشین، 27 میلیون و 700 هزارش توی کلان شهرهای تهران، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، رشت، زاهدان، زنجان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، مشهد، همدان، یزد و عراق سکنا پیدا می‌کنند. با این وضع که جمعیتی شهری مثل تهران 9 میلیون نفر از این جمعیت رو به خودش اختصاص میده. ما حدود 1400 تا شهر داریم، یعنی توی کشور چیزی حدود 1200 شهر کشور به لحاظ درصدی 30% جمعیت کشور توش سکنا داره. خب
بله.
بعد و حدود 70% توی حدود 90 شهر که از این 70% بازم 40%ش توی 9 شهر. خب این ترکیب نامتجانس چه اتفاقی رو میندازه؟ هر نوع برنامه‌ای منجر به شکسته. این تغییرات جمعیتی اونقدر سریع انجام میشه که امکان تامین زیرساخت‌ها همزمان با این وجود نداره. ضمن این که توی نظام‌های شهرسازی از همون دهه‌ای که طرح‌های جامع تو ایران شروع می‌شود، این طرح‌ها رو به عنوان طرح‌های منسوخ کنار می‌ذارن. طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی طرح‌های مقیدی هستند. شبیه اینه که شما یه دست کت شلوار درست کنی بگی آقا از تجریش تا شاه عبدالعظیم همه باید اینو بپوشید.
بله.
خب یه نفر مثل آقای رضازاده خدا رو شکر مثلا تیکلش قویه، یکی مثل سایی مثلا، خب این نمیشه. لباسی که شما تن شهر میپوشید لباسی یکسانی نیست. ما توی محور انقلاب الان مثلا محور انقلاب از میدان انقلاب که یک خیابان آینی برای کشور محسوب میشه تا میدان آزادی حدود فکر کنم 1100 تا پارسل داریم. نتونستیم توی مثلا 10-15 سال گذشته مثلا 20 تا پروانه ساختمانی بهش بدیم، چون طرح جامع و طرح تفصیلی یک قیوداتی اونجا زده.
بله.
مثلا میگه تو فقط کاربری دینه. مثلا الان چی توی انقلاب را افتاده؟ مثلا کافه ها خیلی شکل گرفت.
بله، کتاب فروشی و کافه.
کتاب فروشی و کافه. تو اگه بخوای غیر از این فکر کنی به شکست منجر میشه. خب؟
بله.
معمولا اینه که چون نظام ایده ها با نیازها شکل میگیره، طرحهای جامع و تفصیلی
بله.
یک مثلا چارچوب های خشکی داشت که اون طرحی که مثلا برای شهر زاهدان تهیه شده دقیقا برای تهران هم تهیه شده. شما مثلا مثال میزنم براتون، توی خیابون شیراز، خیابون ملا صدرا، اینا کلن مردمی که اونجا دارن کار میکنن اداری هم نمیدونم تشریف بردید.
بله بله.
ولی اینا کاربریشون مسکونیه. توی طرح جامع اینا رو به عنوان مثلا اصلا پهنه اداری ما خیلی کم داریم توی تهران. خب توی طرح جامع یه سرانه ای داره، مثلا میگه به طرح شهر تهران تو اونقدر سرانه اداری میخوای، بعد حالا مثلا شهر بستان بم تو هم اونقدر همون سرانه رو برای تو هم سرانه اداری اونقدره، ولی دفتر خودروسازی بم توی تهران، دفتر خودروسازی تراکتور سازی
کرمان در تهرانه. بله
تهرانه. هر شرکتی رو که شما تو کشور، چون شما مرکزیت سیاسی، مرکزیت اقتصادی، مرکزیت پزشکی، مرکزیت آموزشی، اینا رو آوردی تو تهران، بعد نیاز به دفتر اداری وجود داره؟ ساختمان اداری وجود نداره، اون آدم ناچار مسکونیشو بکنه اداری.
بله.
بعد توش فساد به وجود میاد، بعد هر روز رأی ماده 100 صادر میشه، رأی ماده 100 رو نمیتونی اجرا کنی، 60,000 تا رأی ماده 100 صادر میشه که امکان اجراش وجود نداره. اینا همه به خاطر اینه که طرح‌ها مقیدن. طرح‌های شهری به لحاظ شهرسازی باید بره به سمت طرح‌های مسئله محور.
بسیار خوب. آقای دکتر عرض میخوام کلام شما رو قطع میکنم. این در واقع اینجایی که ورود کردیم برای بخش بعد صحبتمون هست که چیکار باید بکنیم که این طرح‌ها منعطف بشن و بتونیم که از این حالا نمیدونم مخمصه ای که توش افتادیم توی این به خصوص بافتار شهری یا کلان شهرهایی مثل تهران و اصفهان و تبریز و جای دیگه بتونیم یه ذره راحت‌تر بشیم. اجازه بفرمایید من از آقای دکتر حاتمی نژاد بپرسم که آیا نظری راجع به گفته‌های جناب علی دارن. آقای دکتر بفهمت، خوش میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای دکتر صارمی، مطالب بسیار ارزشمندی رو فرمودن. به درستی فرمودن که ما طرحامون رو بیشتر از کشورهای غربی گرفتیم، به ویژه طرح به اصطلاح آمایش. تخت پروکراستس رو من همیشه مثال میزنم در کلاسام و میگم که حالا در دوره یونان قدیم چند هزار سال قبل یک قهوه خانه داری بوده به نام پروکراستس که یک تختی هم داشته، هر مهمانی از آن جاده عبور میکرده مجبور بوده به این پناهنده بشه برای گریز از سرما و خطرات و غیره، و ایشون به اونها غذا میداده، آب میداده، پذیرایی میکرده، امکانات میداده، ولی یک شرط هم داشته. شرط این بوده که این مسافر رو روی اون میز میخوابونده و اندازه اون میزش میکرده. اگر بلندتر بوده پاشو میبریده و اگر کوتاه‌تر بوده اینقدر رو میکشیده تا اندازه اون بشه. بنابراین این طرحی که آقای دکتر فرمودن به درستی پندش در ایالات متحده آمریکاست که 6 برابر ما در حقیقت وسعت داره، 6 برابر کم نیست. ما خودمون جز کشورهای بزرگ دنیاییم، ولی اون 6 برابر ما حدود 10 میلیون کیلومتر وسعت داره و اون موقع هم جمعیتش کم بوده، بنابراین پارسل بندی و قطعاتی که اونها داشتن در نظام استعماری که میخواستن فضاها رو اشغال بکنن باید اون کار رو میکردن و زمین کم نداشتن.
بله.
اما ما شهر رو اصلا فضای کالبدی نمیدونیم، فضای کالبدی فقط قالب ظاهریشه، شهر محل تعامل اجتماعی است.
بله.
محل شکل‌گیری فرهنگه. محل انباشت سرمایه است، محل ذخیره‌گاه ویژگی‌های تمدنی یک جمعیت هست. بنابراین همینجور که آقای دکتر صارمی به خوبی اشاره فرمودن، ما باید طرح‌هایی رو داشته باشیم که متناسب با ساختار اقتصادی، باورهای اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی و سابقه تاریخی ما داشته باشیم.
متشکرم از شما شنوندگان محترم، با ما بمانید. بخش پایانی برنامه رو تا ثانیه‌های دیگر، شاید دقایق دیگر، تقدیم شما خواهیم کرد. اینجا رادیو تهران، برنامه میدان جمهوری. خب ما برگشتیم، با شما هستیم شنوندگان محترم رادیو تهران. مهمانان محترمم رو یک بار دیگه معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حسین حاتمی نژاد، استاد محترم دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. در استودیو سرکار خانم دکتر حنانه میروکیل، کارشناس اداره کل شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، و جناب آقای دکتر حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران. در بخش پایانی آقای دکتر سارین، با جناب علی مجدد شروع بکنم. اینطور که من به عنوان یک شنونده فقط متوجه شدم، ما طرح‌های بلند پروازانه ای رو تصویب کردیم با گرته برداری از مثلا کشورهایی که جغرافیاشون با ما متناسب نبوده، یا حتی فرهنگ معماریشون با ما متناسب نبوده، بعضا ناموفق هم بوده، به دلیل اینکه رشد و آهنگ رشد در واقع جمعیت رو نتونستیم درست تخمین بزنیم. انحرافاتی هم این وسط بوده که مثلا به قول شما گسترش شهر از سمت غرب منجر شده به گسترش شهر از سمت شرق و برعکس، حتی شاید شمالی و جنوبی. ولی پرسش اینه که خب بالاخره ما تا کی قراره که این روند رو ادامه بدیم؟ همین الانم هم با هر سه مهمان محترمم دارم صحبت میکنم، متوجه شدم که حتی اونی که الان جاری است و ساری است هم مطلوب نیست. خود جناب علی انتقاد کردید از کمبود فضاهای اداری، و در واقع من اینطوری متوجه شدم که چون ترجمه منعطف نیست ما دوچاره همچین مشکلاتی هستیم. آقای دکتر، راه حل چیه؟ الان چه فکری شده برای اینکه ما بتونیم از این تنگنا خارج بشیم؟
به طور معمول، فارغ از اینکه الان من توی این مسند خدمتگزاری هستم، مرجع تهیه کننده طرح به شورای عالی معماری شهرسازی تو کشور، مرجع اجرا مدیریت شهری و شهرداریه. موضوع ما اینه که یک، شورای عالی شناخت کمی از موضوعات شهر داره. دوم اینه که زبان متفاوتی داره. سوم اینه که ماموریت متفاوتی داره. چون مرجع تهیه کننده طرح و مرجع اجرا دو تا نهاد مختلفن، بنابراین این موضوع کاملا بدیهی است. یعنی این موضوع کاملا بدیهی است که در اجرا وقتی که یک نهاد مجری خودش در طرح نقش آفرین نباشه تلاش میکنه. یعنی شما از یه شهر کوچک ماهیدهش توی کرمانشاه با مسکن شهرسازی کرمانشاه در تقابل تا تمام شهرهای کشور، یعنی مثلا شما الان زنگ بزنید آی هوشیار شهردار تبریز بهش بگی مهمترین موضوع چیه، میگه مثلا بیا برم سراغ مثلا ما با مسکن شهرسازی بیم. اینو خواستم عرض کنم.
بله.
من چند تا پیشنهاد چی دارم. ببینید، ما توی سالهای 1377 یک کمیته بازنگری تشکیل شد توی شورای عالی معمار شهرسازی که بیاد راجع به طرح‌ها بازنگری کنه، تجدید نظر کنه توی تعاریف، مفاهیم، محتواهای طرحهای توسعه شهری. رفتم به سمت تهیه طرحهای ساختاری راهبردی که حالا یکیشو خانم میروکیلی به اشاره کرد 1371 آتک برای تهران انجام داد، ولی عملا اون شهر خدمات تیپ 12 که سالهای سال بر اساس اون توی کشور طرح‌تهیه می‌کردند موند.
تیپ 12 چیه آقای دکتر؟
ببینید طرح‌های جامع و تفصیلی یه تیپ دارن، شهر خدمات تیپشون تیپ 12 که اونجا شبیه یک تمپلیت یک چارچوب داره.
بله بله بله.
یه چارچوب داشت بعد توی اون تعریف می‌شد که مثلا توش جمعیت رو پیشبینی می‌کرد، بعد بر اساس اون موضوعات مثلا پهنه ها رو، سرانه ها رو، کاربری ها رو، اینا رو همیشه همشون رو باید توی اونجا می‌دیدن. این که چی هستیم، همینه که هم آقای دکتر حاتمی نژاد به درستی اشاره کردن، هم خانم چرا این و چگونه این گونه هستیم و شدیم. خب همین بحثی بود که خود شما اشاره کردید، ما هم کم و بیش به مسائل و محدودیت هایی که
بله،
برای این
بله.
تا اینجا چه کردیم، حالا این که چی می‌خوایم باشیم و اگه این چیزی می‌خوایم باشیم، یعنی اگه این اتفاق افتاد چی خواهد شد. ببینید اولیش ما باید از طرح‌های کالبدین بریم به سمت برنامه‌های فضایی. طرح‌های کالبدین متفاوته با برنامه‌های فضایی، چون تو صحبت هم آقای حاتمی، دکتر حاتمی جان، هم خانم مهندس، بحث یک پارچگی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و کالبدی. چون ما حالا این آمار که میگم غیر رسمیه که شنوندگان عزیزم شنیدند، حالا باید یه مقداری روش، ولی مثلا بر اساس این ورودی‌هایی که رکوردای آنتنای بی تی اس نشون میدن، حالا شاید افراد
بله.
وارد تهران میشن دو تا خط موبایل داشته باشن، ولی حدود 7.5 میلیون تهران ورودی و خروجی داره. خب
در طول 24 ساعت
این نشون میده ما توی تهران محدودیت ایجاد کردیم، ولی حومه نشینی تو تهران شکل گرفته. توی هیچ کدوم از اسناد بالا دست نظام برنامه‌ریزی شهری جمعیتی به اندازه 800 هزار نفر برای اسلام شهر تصور نمی‌شده. جمعیت اسلام شهر 1066 نفر بوده.
عجب.
امروز مثلا نمیشه بگی شهر اسلام شهر، چون تمام مراودات اسلام شهر توی تهران داره اتفاق میفته.
بله.
یه جایی مثل مرتضاگرد یه روستایی بوده، شاید مثلا یه قله یه خونه توش بوده، الان 100 هزار جمعیت توش بوده.
بله اونجا بودم دیدم.
بعد مثلا پاکدشت، مثلا رشد بعضی از شهرهای عمومی تهران بالای دهه، یعنی مثلا شما فکر کنید وحشتناکه. این نشون میده که ما باید از سرهای کالبدی عبور کنیم، بریم به سمت برنامه فضایی که توی اون بحثای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو بتونیم ببینیم. تغییر ما باید بره از سرهای تکنوکراتیک به مشارکتی. ببینید ما مردم نظاره‌گرای منفعلی هستن تو شهر که معمولا فقط با میتونیم ما چیکار میکنیم.
درسته.
مردم صاحبان شهرن، خودشون بهتر میتونن شهر رو از ما اداره بکنن. باید بریم به سمت تهیه برنامه‌هایی که بیشتر بره به سمت ظرفیت محور. شهر چه زمینه‌هایی داره؟ اصلا باید طرح‌های مسئله‌گرا باشه. مثلا جایی مثل کن 40 سال زیر تیغ برنامه ما بوده، یک خونه، یعنی شما میری کن و مردم همه دادشون در اومده. ما یه طرح رو امسال تهیه کردیم، یه طرح موضعی با نظر مردم.
خب
این رفتیم نشستیم مسجد و مردم گفتیم آقا طرح رو چجوری تهیه کنیم. من، آقای عباسی رئیس کمیسیون معماری شهرسازی، آقای مهندس شمران، آقای دکتر زاکانی، تمام مدیران شهری گفتیم آقا شما چی از ما میخواید؟ اصلا میخواستیم یه کیسی رو، یه دفتر توصیه محلی اونجا داشتیم، یه طرح رو اونجا گذاشتیم، ظرف 4 ماه 80 نفر اومده برای پروانه. وقتی شما نظر مردم رو تأمین بکنید، اون موقع تو اصول محتوایی و رویه فرآیند طرح اتفاقی که میفته، مردم خودشون طرح رو که تهیه کنن میپذیرن.
بله.
ما نیاز داریم که ذینفعانمون مشارکتشون دکوری نباشه، یعنی توی همه فرآیند تهیه، تصویب و اجرای برنامه ذینفعان نقش داشته باشن. ما باید یه بازنگری کنیم توی رویه‌های اداری و اجرایی، بریم به الزامات قانونی و نهادیمون. چون ما مثلا برنامه رو خوب تهیه می کردیم، معمولا طرح‌های جامع، جسارت نشه خدمت آقای دکتر حاتمی نژاد به عنوان استاد بنده، طرح‌های جامع و تفصیلی بیشتر یه نقاشی خوشگل بود که برای کلاس خیلی خوب بود، ولی برای شبیه بچه مثلا دختر خانمش آدم برای شب عید میبره در مغازه، گیر میدیم بابا این کفشا رو برای من بخر، هرچی میگه با این کفشا بابا برای تو کوچیکه، میگه بابا نه من همین رو میخوام. وقتی اون کفش خوشگل هست ولی وقتی میپوشه پاشو زخمی میکنه. تقریبا طرح تفصیلی ما یه همچین حالتی داره تو پای شهروندان. برنامه خیلی خوب مثلا توی فرایند اجرا اینا توسط یک گروه علمی خوب بود، ولی وقتی میخواست بره اجرا به پای اون، این نیاز داره که طرح‌هاش چابک بشه، فرایند بررسی و تصویبش کوتاه بشه. یه طرح، یه طرح جامع از ابتدا تا انتها حدود 5 سال طول میکشه. توی جایی که تغییرات جمعیتیش اینجوریه، سالی طرح جامع میاد رو میز تو که همه اون مبانی که باش جمع‌آوری کردی به هم ریخته. اینا موضوعاتی که حالا بیشتر انتظار
بله.
دارم که آقای دکتر حاتمی نژاد و سرکار خانم
متشکرم
میروکیلی بهشون
بفرستم. متشکرم آقای دکتر. اتفاق پیش از اینکه ارتباط با جناب عالی هم برقرار بشه، آقای دکتر حاتمی نژاد خودشون هم به این نکته کاملا تاکید داشتن که شهر باید با مدیریت مردم اداره بشه که اون فضای مطلوب رو داشته باشه. اما خب از اون طرف چالش هایی مثل تعارض منافع یا عدم رضایت گروهی از تصمیم گروهی دیگر هم وجود داره دیگه.
ببخشید، ما تا قبل از دهه 40 که طرح نداشتیم.
بله.
به هر حال درسته، ما مثلا یه طرحی توی همون دهه داشتیم برای شیراز و مثلا همدان و اصفهان و بندرعباس. چجوری مردم که هزاران شهر زیبا رو برای ما درست کردن، موقع تعارض منافع نبود، همین شهرهایی که امروز ما داریم با چراغ دنبالشون میگردیم، همین شهرهایی بود که مردم خودشون درستشون کردن، کوچه هاشون رو خودشون درست کردن، بنا رو خودشون درست کردن. بعد مثلا اینا واقعا موضوعاتیه که باید ما رو به فکر واداره. این که فکر کنیم مردم دور از جون، مثلا مردم منفعت طلبن، مردم اینجوریان، مردم اونجوریان، مردم رو ببریم به این سمت که نه، مردم منافعشون رو بر اساس زندگی که در شهر دارن انجام میدن بهتر از ما میتونن
تن. نه اتفاقا چه ضرری داره که مردم نفعشون رو ببینن؟ خوب شهر بنده بالاخره نفعشون رو میبینن دیگه.
حالا نه، اون موضوعی که مداوم ما رو مثلا
درسته
که یک عده مثلا فلان بمان، من معتقدم که عموم شهروندان خارج از اینکه
بله.
ممکنه یه افرادی، ولی عموم مردم خودشون بهتر از ما میتونن توی نظام شهرسازی تصمیم گیرن.
بسیار خوب، از شما متشکرم. آقای دکتر حاتمی نژاد نکته ای اگر دارید بفرمایید.
به نظر میاد که ما تا تغییر یا اصلاح نظام اقتصادی کلان ملی رو از یک اقتصاد شبه سرمایه‌داری پیرامونی کازینویی یا قمارخانه‌ای تغییرش ندیم به یک نظام اقتصاد اسلامی.
بله.
ببینید، ما کشور اسلامی هستیم، ما لاس وگاس نیست، اینجا ایران است، اینجا تهران است، اینجا ما عقایدی داریم، اعتقاداتی داریم که ربا و بهره و اینها رو حرام میدانیم. بنابراین اون معادلاتی که در اقتصاد آمریکا یا اروپا هست اینجا جایش نیست، بنابراین ما باید این رو اصلاح کنیم. به بیانی دیگر، الگوهای توزیع نابرابر درآمد، ثروت و قدرت باید اصلاح بشه. اگر این کار نشه، این روند ادامه پیدا خواهد کرد. من قبل از انقلاب رو مشهد کار میکردم. مشهد 650 هزار نفر جمعیت داشت در اون حدود 1155 و 10,000 نفر حاشیه نشین.
بله.
امروزه توی این 40 خوردی سالی که گذشته،
بله،
یا 50 سالی که فرض کنید گذشته، چه اتفاقی افتاده؟ جمعیت مشهد 5 برابر شده 3.5 میلیون نفر و به عنوان دومین مادرشهر پر جمعیت کشور در شرق ایران پرتو افشانی میکنه به لحاظ خدمات و جمع جمع‌آوری مازاد تولید پیرامون. اما آیا سکونتگاه غیر رسمی 5 برابر شدن؟ یعنی 5 تا 10,000 نفر
50,000 نفر شدن؟
من میگم نه، 1,500,000 نفر در حاشیه شهر تهران، شهر مشهد.
بله، آمارو شدیده بودم
و این آمار تکان دهنده است. من خوشبختانه نیم قرن روی این مسئله حساس بودم، کار کردم، مشاور وزارت کشور، مشاور استانداری،
بله،
هر جا که بودم دنبال همین بحثا.
ولی شما
بودم.
معتقدید که سیستم توزیع ثروت باید تغییر کنه که این روند رو هم همه تغییر بکنه؟ بله بله، متوجهم.
ما الان افرادی داریم در جامعه که 7-8 میلیون تومان حقوق میگیرن اگر کار پیدا کنن.
بله بله.
بنابراین این نابرابری شدید باید به سمت تعادل پیش بره و ما امیدواریم که الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی که خود بنده هم عضو اندیشکده عدالتش هستم، اگر اجرا بشه و واقعا پیاده بشه، شاید امیدوار باشیم که ما از این نابرابری ها نجات پیدا کنیم. اما
امیدوارم.
ببینید، براش راه حل داریم، ما باید CDS داشته باشیم، City Development Strategy، راهبرد توسعه شهری.
بله.
در بعضی موارد باید از شهرسازی تاکتیکی استفاده کنیم و اکیوپانکچر بهش میگن، تپ سوزنی، یک نقطه گره داره، مشکل داره، همون نقطه رو مسئلهش رو حل بکنیم به صورت تاکتیکی. راهبرد توسعه شهری اگر داشته باشیم در راستای تحقق اهداف شکوفایی شهری ما باید حرکت کنیم.
بله.
Prosperity of City یک بحث مهمه که UN Habitat، برنامه اسکان سازمان ملل متحد، برای همه شهرها پیش بینی کرده و گفته این کار رو باید بکنید. 6 تا محور داره، 6 تا محور رو ما باید داشته باشیم. اولیش میگه equity and social inclusion، یعنی برابری فرصت ها و شمول اجتماعی. دوم میگه quality of life یا کیفیت زندگی. سوم infrastructure، زیر ساختار رو زیاد کنید، کامل کنید. چهارم productivity یا بهره‌وری. پنجم sustainability of environment یا پایداری زیست محیطی، که همون ستایی معروف هست environment equity، اونا رو باید رعایت کنیم. آخریشون میگه حکمروایی شهری، حکمروایی خوب یا good governance. خود good governance رو به تنهایی اگر ما در تهران پیاده بکنیم بسیاری از مشکلات حل میشه. نه همش. و اون اولین بندش شفافیت، بعد اعتماده، بعد مشارکته، بعد قانونمندیه، بعد نمیدونم accountabilityه، بعد ریسپانسیبیلیتیه، یعنی مسئولیت پذیری. بله. پاسخگویی و نمیدونم غمخوار دیگران بودن و غیره و غیره. و نهایتا اتحاد همه گروه هایی که به نام NGO هستن با خود شهرداری و به ویژه اون کمبود کلانی که ما در کشور داریم، نبود یک مدیریت یک پارچه است. همینجور که خودتون به درستی فرمودید، شهرداری و نه استانداری، شهرداری باید اگر بخواد واقعا موفق باشد باید قدرت مالی اصلی رو داشته باشه.
بله.
قدرت برنامه‌ریزی رو داشته باشه. شهردار رو نباید شورای شهر انتخاب بکنه، شهردار مثل رئیس جمهور از نظر من باید مستقیم از طرف مردم انتخاب بشه. چون اگر شورا رو انتخاب بکنه میشه بازیچه دست اونا و میگن هر گروهی که بیاد میگه تو باید به منافع حزب و گروه من توجه کنی. این درست نیست.
ممنونم از شما دکتر تامین‌نژاد. این اگرهایی که شرط کردید به نظرم خودشون خیلی مهمن و باز نگاه شما بالاخره استاد دانشگاه جغرافیا هستید، ولی اینکه ریشه خیلی از اینها رو در رفتارهای اجتماعی میدونید برای من خیلی جالب بود و درس گرفتم. خب صحبت‌های پایانی سرکار خانم دکتر میروکیل رو هم بشنویم. ببخشید که زیاد منتظر موندیم.
عرضم به خدمتتون که من در نهایت صحبت‌ها میخوام بگم که توی مطالعاتمون و توی طرح‌هایی که حالا در دستور کار معاونت هست، ما مؤلفه‌های خیلی زیادی رو داریم لحاظ میکنیم. ما به دسترسی خدمات اهمیت میدیم، به مسائل اجتماع محوری، هویت‌مندی، حس تعلق شهروندان، مسائل مدیریتی و نهادی، مشارکت و شفافیت. ما اومدیم نگاه کردیم که اون طرحی که داره اجرا میشه چه مزیت رقابتی و واسه اون محدوده به همراه خواهد داشته، فرصت‌های سرمایه گذاری، مسائل کالبدی که شاید توی طرح‌های تفصیلی اونقدر بهش ارزش و بها داده نشده، المان‌ها، هنرهای عمومی، نورپردازی، مبلمان که ما نیاز داریم برای اینکه یه قلمروی عمومی سرزنده داشته باشیم و زیست‌پذیری شهرمون هرچه بیشتر به سمت اقنا و تکامل و اون حالت متعالی خودش بره حرکت بکنیم. من عرایزم رو کوتاه میکنم و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. خب من الان از صحبت های هر سه بزرگوار این رو دریافت کردم به عنوان یک شهروند که طرحی که داشتیم دوچار مشکل بوده و از یه جای باید شیفت کنیم، یعنی مسیرمون رو تغییر بدیم. آقای دکتر، مثلا من اگر فیلمنامه ای رو در اختیار میگیرم و مطلوبم نیست، به جای اینکه هی تغییرش بدم، استخونش رو بشکنم، یه دفعه میذارمش کنار و از اون گرته برداری میکنم، فیلمنامه جدید رو مینویسم. اما یک جایی مثل شهر تهران که میلیون ها نفر رو در خودش جای داده و به قول دوستان نمیشود برای جراحیش قلبش رو متوقف کرد و بگیم آقا شهر در 12 سال تعطیل هیچ کی نباشه، ما درستش کردیم، صداتون میکنیم. بعد آرام آرام این رو در واقع ترمیم بکنیم، اصلاح بکنیم و پیش بریم. از اون طرف روندها و رویه های غلط هم متاسفانه متوقف نمیشن به دلایل مختلف، همین تداخلایی که فرمودید، نمیدونم شکلای مختلف اعمال نفوذ و نکات دیگر. پرسش این استش که در واقع دستگاه های عمومی غیر دولتی مثل شهرداری چقدر میتونن نقش ایفا کنن اینجا در سرعت دادن به استانداردسازی شهر؟ میدونم مقدمم خودم دو دقیقه طول کشیده، ولی یه دقیقه جمع بندیش بکنید.
ببینید تهران به لحاظ آب و خاک تو ایران بی‌نظیره.
بله،
یعنی مثلا توپوگرافی تهران، موقعیت قرارگیریش، کوپایی بودنش، بعد مثلا دسترسیش، بعد به هر حال نوع سکونت تهران، ساختمان‌های با ارزش تاریخی که وجود داره، همینا رو شما در نظر بگیرید. خب
بله،
سوالی رو که شما فرمودید، شهرداری تهران تقریبا خودش دو سه دولتی، یعنی شهر وقتی مدیریت شهری تهران داره صحبت میکنه، یعنی معادل 6 تا کشور حوزه خلیج فارس رو داره مدیریت.
همینطور.
خب شهرداری اگه به اون بخش، حالا بعد اینا رو آقای دکتر حاتمی نژاد به درستی فهمیدن، این برنامه ادامه پیدا بکنه، این گفتمان باید تو مثلا محاوره مردم بیفته، مدیریت واحد شهری اگه شکل بگیره، مدیریت یک پارچه شهری اگه شکل بگیره، قدرت مدیریت شهری افزایش پیدا بکنه، شهرداری مقامی باشه که فقط به مردم پاسخگو باشه، شاخص های کیفیت زندگی سرعتش 5-6 برابر وضعیت فعلی میشه.
چقدر خوب.
ببینید وقتی ما تونستیم توی تهران توی مدیریت شهری با زحمات همه دوستان سیستم فاضلاب شهری رو حل بکنه، یعنی اون نهاد مربوط نتونست که شهرداری ورود پیدا کرد.
بله.
وقتی تونسته سیستم مترو رو ران کنه، امروز داره حرکت میکنه، سیستم حمل و نقل عمومی شو، وقتی داره به مثلا زالوس جمعیت خانم میبگیری فرمودن جمعیت شب و روز رو داره مدیریت میکنه، تو روز 4-5 میلیون جمعیت اضافه رو داره مدیریت میکنه، یعنی قدرت مواجهه با آلودگی هوا رو هم داره.
آفه.
قدرت مواجهه با حل ترافیک رو هم داره. ولی وقتی که مثلا ابزار تولید سفر دستش نیست، وقتی که مثلا تو مثلا مکانیابی مدرسه هیچ نقشی نداره، وقتی تو مکانیابی بیمارستان هیچ نقشی نداره، وقتی که نمیتونه سفرهای اشتغال رو مدیریت بکنه، وقتی که بسیاری از اجزای مدیریت شهری در اختیارش نیست، معلومه که داره شهرداری با معلول مواجه میشه. شهرداری باید با علت موضوعات انجام بشه. ما باید فکر کنیم که چرخ و صد بار تولید نمیکنن. ما نباید مستأجر اندیشه‌های دیگران باشیم، ولی نباید خودمون رو از تجارب دیگران
محروم بکنیم. بله،
تجارب مدیریت شهری دنیا نشون میده که مدیریت شهری باید مدیریتی مستقل و برگرفته مستقیم از رأی مردم باشه، به عنوان آخرین حلقه دموکراسی.
متشکرم از شما، باهاتون خدافظی میکنم. آقای دکتر صارمی، معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، متشکرم از شما، خدا نگهدار، خداحافظ شما. آقای دکتر یک دقیقه صحبت
کنید. اینه که من به آینده خوشبینم.
خدا رو شکر،
چون مردم خوبی داریم، مردم صبوری داریم،
واقعا
مردم پای کارن، تحمل میکنن.
محترم،
چون من در کف خیابون مطالعه میکنم.
بله.
نه در عرش، من رو فرش کار میکنم، یعنی میفهمم که مردم سختی رو دارن تحمل میکنن، و اگر یه مقداری ما مشارکت رو زیاد کنیم و همینجور که آقای دکتر صارمی به درستی فرمودن، به مردم بیشتر اجازه بدیم که در تعیین سرنوشت خودشون در فضای شهری به اصطلاح ایفای نقش داشته باشن، به نظر میاد که آینده خوبی داشته باشیم. و طبیعتاً باید مدیریت شهری دست تو دست مردم در همه مراحل، از طرح بگیرید تا اجرا تا حتی بعد از اجرا.
درست.
ببینید همه اینا رو اگه مردم خودشون کالبوریتیو، یعنی همکارانه وارد بشن، من خیلی خوشبینم با آینده.
زنده باشید. بسیار از شما سپاسگزارم. و جمله پایانی شما سرکار خانم.
بله، عرضم به خدمتتون که با توجه به اون نقش روزافزونی که اقتصاد بازار در تخصیص منابع و اون جامعه مدنی در تصمیم گیری عمومی داره بازی میکنه، امید داریم که شاهد مشارکت بازیگران و ذینفعان محلی باشیم، با روش‌های دموکراتیک تر، مشارکتی تر و چانه‌زنی‌های سیاسی و همینطور شهرداری ها توی به عنوان یه بخشی از حکومت محلی برخلاف کشورهای پیشرفته که در اونها وظایف بسیار عمده ای رو به عهده میگیرن، توی مدیریت ما متاسفانه وظایف محدودی رو بر عهده دارن و امید داریم که بریم به سمت مدیریت یک پارچه شهری در سطح شهر.
انشاءالله. متشکرم. آقای دکتر هم گفتن از تجربه دیگران استفاده کردن بالاخره ضرر نداره. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر میوکیل. آقای دکتر حاتمی‌نژاد سپاسگزارم از شما و از شما شنوندگان محترم که همراه برنامه خودتون برنامه میدان جمهوری بودید. امیدوارم که برای روزهای آینده، هفته آینده به بنده و همکاران در رادیو تهران افتخار بدید و این برنامه رو دنبال کنید.